بدون خط خوردگی. کاری از شبکه رادیویی گفتگو. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام به شما، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی امشب. سال روز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام رو حضور یکایی که شما تسلیت و تعزیت میگم. من حمید عبیری به اتفاق دوستان و همکارانم با شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو با بدون خط خوردگی و با این عناوین و موضوعات. در پرونده هفته اقدام اروپا علیه سپاه، کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات، پشت پرده تحریم‌های جدید آمریکا علیه 10 مقام ایرانی، اهمیت اجلاس اکو در ازبکستان و خط اصولی ایران، و در بخش رصد فضاسازی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ماه بهمن. لطفاً امشب هم با پویش از سپاه متشکریم کنار ما باشید و به ما بپیوندید. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست. در یک جمله کوتاه بفرمایید که چرا باید از سپاه قدردانی کرد. نامتون و شهری که در اون زندگی میکنید رو قید بفرمایید لطفاً. در پرونده هفته در خصوص اقدام اروپا علیه سپاه، چهارمین محور رو بررسی خواهیم کرد. پیام قوی ایران به اروپا در مورد سپاه موضوعی است که در خصوصش گفتگو خواهم کرد با جناب آقای حسین افراخته، کارشناس بین الملل. آقای افراخته سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام علیکم، شب شما هم در خدمتم.
زنده باشید، متشکرم. در بروکسل دیروز در خصوص تروریستی اعلام کردن سپاه نتیجه حاصل نشد و عقب نشینی صورت گرفت. پیام ایران چطور نزد غربی ها دریافت شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر می رسه که اقدام اروپا از همون ابتدا، اگر بخوایم یک بررسی داشته باشیم، شاید اروپایی از همون ابتدا هم بنا نداشتن به صورت رسمی سپاه رو در فهرست گروه تروریستی قرار بدن. همونطور که از اتحادیه شنوندگان محترم مستحضر هستید، اگر قرار باشه یک گروهی در فهرست گروه تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیره، لازم هست که بعد از اینکه حالا در پارلمان مصوبه‌ای مبنی بر قرار گرفتنش تایید بشه یا تصویب بشه، همونطور که آقای بورن دیروز توضیح داده در همون نشستی که اشاره کردید در جمع خبرنگاران، باید دستگاه قضایی یکی از کشورهای عضو حکم قطعی صادر کنه علیه اون گروه و بر اساس اون بیاد در سازوکار شورای اروپا در موردش تصمیم گیری بشه. همونطور که میدونیم اتحادیه اروپا سازوکارهای مختلفی و تشکیلاتهای مختلفی در از جمله شورای اروپا و پارلمان اروپا. این مصوبه ای که هفته پیش اتفاق افتاد در پارلمان اروپا بود و مصوباتش عموما برای اعضا الزام آور نیست، اون چیزی که تبدیل به الزام میشه و به تبعش تبعات حقوقی و امنیتی و سیاسی خواهد داشت مصوبه شورای اروپا است که در واقع اونجا حالا به تعبیر شورای وزیران. من فکر میکنم برداشت خودم استنباط خودم اینه که اروپایی از اول هم بنا نداشتن لااقل در این مقطع سپاه رو به صورت کامل در فهرست گروه تروریستی قرار بدن. و اونها بیشتر به نظر من نیاز به این رسوندن این پیام هم به داخل کشورهای خودشون داخل اتحادیه اروپا و هم به طرف در واقع ایرانی داشتن که ما در واقع نامادگی رو داریم که موضعمون رو نسبت به شما در عمل خصمانه تر اعمال بکن موضع خصمانه تری اعمال بکنیم که در قالب در مصوبه غیر الزام آور پارلمان اروپا اینو نشون داده.
و عملکرد آقای بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص چه مبنایی داشت و حالا گفت که باید یه دادگاه اروپایی باید رأی بده، یعنی
نه
چی؟
نه این بحث ربطی به عملکرد ایشون نداره. عرض کردم اتحادیه اروپا سازوکارهای مشخص خودش رو داره و خب فارغ از این کیسی که الان خب سپاه پاسداران ایران هست این سازوکارها در تغییر نمی‌کنه.
بله.
همونطور که اشاره کردم اگر بنا باشه کشوری در فهرست گروهی در فهرست در گروه تروریستی قرار بگیره باید یه پایه حقوقی داشته باشه و بعدش هم در شورای اروپا در موردش تصمیم گیری بشه.
بله.
من اگر بخوام سوال قبلی شما رو کامل‌تر پاسخ بدم، در این میان البته موضع قاطعی که هم در مجلس اتخاذ شد و هم توسط آقای وزیر خارجه و حالا کانال‌های غیر رسمی به اروپا رسید هم نباید نادیده گرفت که نشون دادن که اگر بنا باشه این اتفاق به صورت رسمی و به صورت الزام آور در اتحادیه اروپا رقم بخوره به صورت متقابل در ایران هم همین اتفاق میفته و اونها فلحال بر اساس همون قاعده کلان هزینه و فایده به نظر من به نفعشون نبود که در این مقطع چنین تقابلی باهاشون تو منطقه صورت بگیره.
یه اتفاق قابل توجه دیگه هم افتاد و اونم این که نماینده ایرانی الاصل سوئد در گفتگو با بی بی سی فارسی آقای بورل مسئول سیاست خارجی اروپا رو به دروغگویی متهم کرد. به نظر میرسه که درون این سیستم هم یه انشقاقی وجود داره. موافقین شما با این نکته؟
خب این نکته من حالا عطف به این فرمایش شما عرض بکنم. متاسفانه یک بخشی از فضای ایرانی که طی ماه‌های اخیر در اتحادیه اروپا شاهدش هستیم نشأت گرفته از در واقع سیاستمداران ایرانی تباریه که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز حالا در پارلمان ها یا در دولت کابینه ها و در دولت ها حضور دارن.
بله.
به طور مشخص امروز ما کنید به کشور آلمان بخاطر هم از در یک گفتگوی در همین بخش در واقع خبری در رادیو گفتگو اشاره کردن بهش.
بله.
امروز شما می‌بینید خصمانه ترین موزر در اتحادیه اروپا آلمانی‌ها دارن. آلمانی‌هایی که سابقه بلند مدتشون بعد از انقلاب در قبال ایران مثبت بوده مجموعاً میانگینش. ولی امروز می‌بینید جدی‌ترین و خصمانه ترین موزر رو دارن.
بله.
اندکی واکاوی بکنید می‌بینید که امروز خب این دولت ائتلافی که در آلمان سر کار هست خب یکی از پایه‌هاش حزب سبزا در آلمانه که برخی از چهره‌های شاخص و تاثیرگذار این در واقع که کرسی دارن در کابینه ایران چه سیاستمدارای ایرانی تبار هستن که متاسفانه مواضع خصمانه نسبت به کشور در واقع وطن اصلی خودشون دارن. این موردی هم که الان اتفاقی بهش اشاره کردیم من در این قالب ارزیابی می‌کنم و شک نکنید که تایید فرمایش شما امروز در قبال مسئله ایران در اتحادیه اروپا اجماعی به اون معنای حداکثریش وجود نداره.
بله.
شما نگاه کنید به همون روزی که هفته گذشته مصوبه در واقع در مورد سپاه تصویب شد در همون روز بخشی از همون مصوبه یا در واقع پیشنهاد در مورد قطع مذاکرات هسته‌ای بوده، پایان مذاکرات هسته‌ای بوده.
بله.
میدونید که خب رأی نمیاره، یعنی اگر قرار بود که یک موضع واحدی در قبال ایران وجود داشته باشه که به همین شدت در واقع برخی از این سیاست مداری که حالا اشاره کردید خصمانه باشه باید اون اتفاق در اون بخش دوم هم رأی می آورد با همین قاطعیت، چون می دیدید که مثلا زیر 10 تا رأی مخالف دادن به اون مثلا مربوط به سپاه بالا 70 نفر حضور پیدا نکردن از 700 نفر.
بله.
و اگر قرار بود واقعا یک موضع واحدی باشه و قرار بود سیاست جدی اعمالی علیه ایران اتخاذ بشه، من می‌دیدم اون دومی هم باید رأی می‌داد، ولی این اتفاق نیفتاد. و من از این جهت برمیگردم به حرف اولم که من احساس می‌کنم بیشتر جنبه نمادین و انتقال پیام بود این مصوبه و قرار نبود اتفاقی رو در میدان رقم بزنه.
بله،
فرمایشتون من تایید می‌کنم.
و اینکه هشدارهای ایران در چه بستری میتونه جلوی اقدامات آینده رو بگیره؟
تو کنید، من لابلای حرائزم بیان کردم. امروز منطق سیاست و سیاست گذاری در دنیا بر اساس اون قاعده کلان کاست بنفیت یا اون هزینه فایده است.
بله.
دولت ها بر اساس هزینه و فایده تصمیم گیری میکنن. خیلی نظام ارزشیشون، حالا ایدئولوژی و نظام ارزشیشون شاید دخیل نکنن در این بین. بر این اساس شما اگر تصور هم بکنید که باورتون این باشه که فلان گروه فلان کشور مثلا تروریست هم هست، باید بشینید هزینه فایده بکنید که اگر تروریست اعلام کردن این ضررش بیشتر از سودش باشه برای شما، این کار نخواهید کرد امروز در دنیا امروز.
بله.
و خب اروپایی به روشنی میدونن که اقدام متقابلی بخواد صورت بگیره،
بله،
اونها امروز در کشورهای مختلف در منطقه ما نظامیانشون حضور دارن. از طرفی خب این اقدام یک در واقع پیشانی داره و یک پیامدها و تبعاتی داره. اون پیامدها و تبعات هست که شاید امروز برای سیاستمداران در واقع در سطح کلان در اروپا قابل محاسبه نیست.
بله.
اون پیامدها با این شرایطی که اونها به طور کامل درگیر جنگ اوکراین هستن، این حجم این تبعات و پیامدها چقدر خواهد بود؟ یعنی اتحادیه اروپا لحاظ سیاسی امنیتی و اقتصادی قابلیت تحمل اون و هضم اون رو داری یا نه؟ بر این اساسه که من فکر میکنم که خیر، اونها سپاه رو به صورت رسمی و به صورت الزام و در واقع عملی در لیست گروهات روسیه قرار نخواهند داد و این موضع خصمانه اونها از این جنبه در واقع اعلامی و این جنبه تبلیغاتی جلوتر نخواهد رفت.
یه نکته دیگر من عرض بکنم که این چند روز ما یه پویشی داشتیم به نام پویش از سپاه متشکریم.
بله.
واقعا مردم حمایت کردن و این نشون میده که اقدامات اونها در کشور ما داره جواب عکس میده، یعنی داره باعث اتحاد و وحدت بیشتر میشه در کشور ما.
من میخوام شما عرض بکنم که خب موضع اکثریت مردم ایران که روشن هست.
بله.
من مطلع دارم عرض میکنم خدمت شما، بخش قابل توجهی از عقلا در کشورهای اروپایی، یعنی صاحبان اندیشه، فریختگان، کسایی که فارغ از در واقع پروپاگانده دستگاه تبلیغاتی و رسانه‌ای مسائل دنیا رو رصد میکنن و بهش میپردازن، اونها هم حالا شاید در کمپین شما شرکت نکنن یا اگر بهشون پیشنهاد بشه مثلا بهش نپیوندن، ولی شک ندارم که موضعشون چیزی جدا از در واقع موضعیه که پارلمان اروپا در قالب یک مصوبه تاییدش کرد و اونها میدونن دقایق 10 سال اخیر منطقه خاورمیانه رو رصد کردن و نقش ایران و مشخصا سپاه رو در این وقایع و این سودی که اروپایی ها و مردمش از این اتفاقات و این نقش سپاه داشتن در واقع سودی که بردن رو اونها درک میکنن و استنباط روشنی نسبت بهش دارن و بر این اساس من فکر میکنم نه تنها ایرانی ها بلکه اغلای در واقع دنیا هم موضع مخالف با این مصوبه داشته و خواهند داشت.
خیلی ممنونم از شما آقای افروخته.
ممنونم، سپاسگزارم.
شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. زنده باشید. خداحافظ. در پرونده هفته درباره اقدام اروپا علیه سپاه گفتگو کردم با جناب آقای حسین افروخته، کارشناس حوزه بین الملل. لطفاً شما هم در پویش ما از سپاه متشکریم شرکت بکنید. از طریق سامانه 301035 در یک جمله کوتاه بفرمایید که چرا باید از سپاه قدردانی کرد. منتظریم که جملات شما رو دریافت بکنیم. لطفاً نامتون و شهری که در اون زندگی میکنید رو هم مرقوم بفرمایید. آقای غلامرضا صالحی از مشهد مقدس گفتند با سلام، سپاه یعنی صداقت، یعنی ایمان و پاکی. شنونده ای از ارومیه به شماره 0914-2246 گفتند سپاه بال پرواز کشورمان است. محمد از کرج گفتند که ما از سپاه متشکریم، چون بینی غرب و صهیونیست و وهابیت رو به خاک مالید و به ایران عزت داد. صف 918 چهارم آخر 5563 گفتن ما آرامش کشور رو مدیون سپاهی. نوزده و 17 دقیقه است به وقت ایران. تهران و رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی. می‌خوایم در خصوص اهمیت اجلاس اکو در ازبکستان و خط اصولی ایران گفتگو کنیم با جناب آقای داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل بین الملل. آقای سفرنژاد سلام، شبتون بخیر.
سلام آقای عبیدی، شب شما هم بخیر. خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
ارادتمندم، زنده باشید. 26مین اجلاس وزرای خارجه اکو در ازبکستان در حال انجام و آقای امیر عبداللهیان در این نشست شرکت کردند. میدونیم که ایران یکی از پایه‌های اصلی سازمان اکو هست، اما اکو چطور میتونه در تعاملات این منطقه نقش آفرین باشه؟
ببینید، خدمتتون عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم، قدمت تأسیس سازمان اکو به 60 سال پیش برمیگرده. اون موقع سه کشور، ایران، پاکستان و ترکیه، با نام سازمان همکاری عمران منطقه‌ای این سازمان رو پایه‌گذاری کردند که بعد در سال 1364 این سازمان نامش رو به اکو تغییر داد و در پس از فروپاشی شوروی سابق و در سال 1372 7 کشور هم بهش اضافه شدن و جمع کشورهای فعال در قالب این سازمان به 10 کشور رسید که همسایگان شمالی ما و افغانستان هم بهش اضافه شدن در منطقه آسیای میانه و قفقاز. امروز حدود 500 میلیون نفر جمعیت تشکیل دهنده به اصطلاح اعضای این سازمان هست و حدود 8 میلیون و 620 هزار کیلومتر مربع وسعت اون. بالاخره یک کمیت قابل توجهه و باید این کمیت حتما مورد عنایت قرار بگیره. روزی که اکو رو راه انداختن و در ادامه این رو بازمهندسی کردن و تجهیز ساختار کردن، اهدافی رو برای راه اندازی این سازمان در نظر گرفتن. اینکه تجارت در اون منطقه و فرامنطقه‌ای توسعه پیدا کنه، اینکه شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح زندگی و رفاه مردم تو این 10 کشور توسعه پیدا کنه، اینکه ساختارهای اقتصادی این کشورها با هم در حوزه‌های مختلف و همراستا با همکاری‌های اجتماعی و فرهنگی و فنی و علمی توسعه پیدا کنه، اینکه زیربناهای حمل و نقل و ارتباطات توسعه پیدا کنه، بخش دولتی و بخش غیر دولتی در حوزه‌های مختلف به ویژه با محوریت اقتصاد ما بین این کشورها با هم فعالیت داشته باشن و همچنین برنامه مشترک جهت توسعه منابع انسانی و بهره برداری از منابع طبیعی تو این ساختار هدایت و راهبری بشه. برای مجموعه اکو سطوح مختلفی در نظر گرفته. ما نشست سران رو داریم که هر 2 سال یه بار داره برگزار میشه. خاطرتون باشه آقای رئیس جمهور محترم شرکت داشتن. شورای وزیران رو داریم، وزیران خارجه که بالاترین رکن تصمیم گیری و سیاست گذاری سازمان اکو هست.
بله.
از اون مهمتر اینه که من فکر میکنم اصلی ترین رکن جمهوری اسلامیه، چون دبیرخانه اکو، یعنی اون جایی که دبیرخانه دائمی اکو مستقر هست، تهرانه.
بله.
بعد شورای نمایندگان داره و شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای داره و حالا سایر ارگان‌ها و زیر مجموعه هایی که داره. در این دبیرخانه که در تهران هست همه کشورهای عضو دارای دفتر نمایندگی و سفیر هستن. دبیر کل هم به صورت گردشی انتخاب میشه هر 3 سال یه بار و جالبه که غیر قابل تمدیده، یعنی اکو سعی کرده که هر 10 عضو در به اصطلاح اداره امور نقش داشته باشن. اما خب یه اشکالاتی رو ما در حوزه اقدام و عمل در حوزه اکو دیدیم، همکاری ها بوده، بالاخره این یک بیس، یک زمینه یه برای همکاری های منطقه‌ای بین این 10 کشور. بالاخره همین که رؤسای جمهور این 10 کشور 2 سال یه بار دور هم جمع میشن، وزرای خارجه هر سال جمع میشن، زیر مجموعه های تعریف شده برای ساختار اکو به شکل نوبه‌ای و منطقه‌ای دور هم جمع میشن، همین یه ظرفیت سازی میکنه. شاید بعضی از این ظرفیت سازی ها رو ما نمودش رو به نام اکو نبینیم، اما در قالب های 2 جانبه‌ای و در سایر قالب های منطقه‌ای هم این ظرفیت مثبت، این ظرفیت خوشایند خودش رو نشون میده. یعنی ما حواسمون باشه، ما امروز با همین کشورهایی که بعد اکثر این کشورهایی که در اکو داریم همکاری میکنیم، همکاری های مشترک به اصطلاح جنبی دیگه ای هم داریم، در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در قالب سازمان شانگهای، در قالب تشکل های دیگه مثل سازمان همکاری های اسلامی، مثل جنبش عدم تعهد، یا حتی در ارتباط با برخی از ساختارهای نوپدید مثل بریکس و بریکس پلاس هم این همکاری ها وجود داره. اینها در واقع بافتارهای به هم پیوسته ای هستند که میتونن همکاری های منطقه‌ای رو شکل بدن، میتونن کشورها رو به هم نزدیک بکنن، هم مردم به هم نزدیک بشن، هم دولت ها با محور اقتصاد، فرهنگ، مسائل اجتماعی، مسائل علمی و فناوری و اون چیزی که میتونه مردم رو برسونه به اون اهدافی که اکو برای چشم‌انداز خودش دیده. بله. که من به شاخصهاش اشاره کردم. پس ببینید این دور هم نشستنها بهانه شده که کشورهای منطقه محبتشون نسبت به هم بیشتر بشه. ببینید ما الان شاید 60 سال گذشته از تأسیس اکو، البته اکو با 3 عضو، اما از اکو با این ساختار جدید میشه گفت 29 سال میگذره.
بله.
شاید به نام خود اکو ملموس خیلی به اصطلاح میوه محصول نداشته باشه، اما همین که ما میبینیم بعد از این چندین سال این 10 کشور با هم جنگ ندارن، خصومت ندارن، مشترکاتشون بیشتره، ضمنی که این 10 کشوری که تو اکو دوره هم جمع شدن تاریخ مشترک دارن، تمدن مشترک دارن، دین و آیین مشترک دارن، آداب و رسوم مشترک دارن، از فرهنگ نوروز شما بگیرید تا چیزهای دیگه، پس یا حتی گویش های مشترک، واژگان مشترک، زبان فارسی یکی از زبان هایی که واژگان مشترک بین تمام اعضای اکو هست. درسته در اکو 10 تا زبان رو شاخص قرار دادن، اما واقعا زبان فارسی محوریت رو داره. خب اینو من چرا دارم میگم؟ بالاخره حضور، جمع شدن اینا دوره هم امروز اگه ما بخوایم ارزیابی بکنیم پر از خیر و برکت بوده به نظر من.
بله.
حالا شاید در حوزه‌های اقتصادی دستاورد آنچنانی به نام خود اکو نبوده، اما همین که این 10 کشور امروز با هم رفیقن، این رفاقت ولو در بعضیشون شاید دوزش پایین باشه، اما همین که معدل این روابط رفاقت و دوستیه و خصومتی نیست، خدای نکرده جنگی نیست، تنشی نیست به طور جدی، این نشون میده که اکو اثر مثبتی داشته. سایه اکو بر روابط این 10 کشور رو ما به شکل ایجابی و مثبت میبینیم. یه چیز دیگه هم که باید اینجا بهش توجه بکنیم اینه که بالاخره بعضی از کشورها در دنیا مثل آمریکایی‌ها مخالف هر گونه گردهمایی و تجمع هستن، مخالف هر گونه سازمان منطقه‌ای هستن و طبیعیه که اونها نه فقط با اکو بلکه با سایر مجموعه های منطقه‌ای و حتی موضوعی هم مثل اوپک، اوپک نفت، اوپک گازی هم مخالف باشن و تو این زمینه بخوان در افکار عمومی چیزای منفی پمپاژ بکنن. اونا به نظر من نباید شاخص باشه. همین که این 10 کشور امروز میتونن بگن بعد از 29 سال که اعضا به 10 تا رسیده، بالاخره رؤسای جمهورشون مدام دارن همدیگر رو میبینن. شما الان ببینید تو همین 1 سال و چند ماهی که دولت جدید ما مستقر شده، آقای رئیس جمهور محترم ما بیشترین رؤسای جمهوری که یا حضوری دیده 2 جانبه و چند جانبه یا تلفنی با ایشون ارتباط داشته همین 10 کشوره.
بله.
و بالاخره این خودش ظرفیت دیگه، از این ظرفیت ما باید
در راستای مردمی سازی استفاده کنیم. حالا باید چی کار کنیم؟ به نظر من برای اینکه این ظرفیت محدود نشه به دولت‌ها، باید این ظرفیت رو در حوزه‌های مردمی تقویت کنیم. ببینید اکو باید اولین کاری که می‌کنه ویزا رو برداره. نقد روادی. 10 کشور با هم دیگه داشته باشن. البته می‌دونید خب ما با 3 کشور قفقاز و ترکیه، با 4 کشور به طور مشخص لغو روادی هستیم. با یکی از کشورهای آسیای میانه جدید یه کاری رو شروع کردیم، یعنی با 5 تا داریم این ظرفیت رو، با 5 تا دیگه هم میشه اجرایی سازی کرد. اگر روابط مردمی، تجارت، فرهنگ، اجتماع، علمی، فناوری در حوزه روابط مردمی بین این 10 کشور به هم پیوند بخوره، اون موقع یک ساختار و بافتار پرسودتر میشه. اکو جاییه که ببینید شما هر چی در ایران تولید کنی بازار داره. اکو جاییه که تمام فناوری‌هایی که کشور ما داره اینا مشتریشن. اکو جاییه که به لحاظ زیرساخت حمل و نقلی این کشورها ارزون‌ترین ارتباط رو با هم داشتن میتونن داشته باشن. اکو جاییه که دو سه تا تولید کننده انرژی داره، این دو سه تا میتونن تمام اعضا رو به لحاظ مایحتاج انرژی تامین کنن. اکو جاییه که به واسطه تاریخ مشترک و تمدن مشترک 10 کشور با هم دیگه و حتی دین و آیین مشترکشون با هم دیگه میتونن به اصطلاح از بستر اکو برای تقویت روابط دو جانب و چند جانب دیگه هم استفاده کنن. یعنی یک اتحاد منطقه‌ای حول مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی و فناوری شکل بدن. این یکی از اون ساختارهایی که باید تو این منطقه به نظر من تقویت بشه. حالا الحمدلله دبیرخونه دائمی شم که تو تهران مستقره، یعنی در کشور ما خود این میتونه یک مبنای خوشایند و مبنای مثبتی باشه برای که بتونه این کشورهای منطقه که بخش قابل توجهی از همسایگان ما هم تشکیل میدن، بتونه به اصطلاح دور هم جمع بکنه، از اینا ظرفیت بسازه. این ظرفیت رو در راستای توسعه کشاورزی، توسعه صنعت، ایجاد اشتغال، توسعه صادرات، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی، توسعه ساخت‌های انرژی، یعنی تو همه این زمینا ما استفاده بکنیم.
البته یه اتفاق دیگه هم میتونه بیفته و اونم این که موضوع پول واحد برای تعاملات اقتصادی بین این کشور هاست. این اتفاق هم میتونه یکی از عوامل گسترش و توسعه روابط باشه.
در پایه پول ملی.
همینطوره.
دلار و یورو از تجارت منطقه‌ای.
همینطوره.
تجارت در پایه پول ملی. یا ایجاد یک سازوکاری مثل سوئیفت در همین بین این 10 کشور که اینا بتونن فارغ البال با همین ارتباطات رو داشته باشن.
درود بر شما.
یه نکته کوچولو دیگه من بگم.
اگه کوتاه باشه ممنون میشم.
بله خیلی کوتاه.
عزیزی.
ببینید در کنار این ظرفیت هایی که میشه ساخت از لغو روادید و تجارت در پای پول های ملی، یکی دیگه باز از چیزایی که باید تو اکوبش توجه داشته باشیم افزایش زیرساخت های حمل و نقلیه. یعنی خب همسایه های شمالی ما در حوزه ریل زیرساخت های خوبی دارن. ما هم ریلمون رو وصل کردیم. ما در شمال شرق 2 نقطه ریلمون به همسایگان شمالی وصله. در شمال غرب هم به ترکیه.
بله.
در افغانستان هم همچنین. ببینید اما رو این ریلا کمتر قطار میره. این حوزه ریلی که زیرساخت خوبی هم داره، خوبم براش هزینه شده. یادتون باشه روزی که اکو اعلام موجودیت کرد، رئیس جمهور وقت ایران تمام رؤسای جمهور رو جمع کرد تو بندر عباس، مراسم رسمی اتصال راهن سراسری ما با آسیای میانه که بیس راهن سراسری اکو بود و گرفت. اما متاسفانه خیلی از این بستر ریل استفاده نشده. پس ریل میتونه یکی از حوزه هایی باشه که این پیوند رو برقرار کنه. یکی از حوزه هایی که باید بهش عنایت بشه بحث برداشتن موانع گمرکی و موانع تجاری و تمام این قوانین دست و باکیلی که وجود داره.
درود بر شما.
این یکی از چیزایی که سایه انداختی که انشالله باید مرتفع.
خیلی متشکرم آقای سفر نژاد. شبتون بخیر و خدا نگهدار. ممنونم. اهمیت اجلاس اکو در ازبکستان و خط اصولی ایران رو بررسی کردم در گفتگو با جناب آقای داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل بین‌الملل. پویش ما از سپاه متشکریم. لطفاً در یک جمله کوتاه شما هم بگید که چرا باید از سپاه قدردانی کرد.